الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح إذا عرفت هذا فاعلم أن الظاهر أنه لا إشكال في جواز إجراء أصل العدم في ماهية العبادات كنفس الأحكام والمعاملات خیلی خوب بل ظاهر انه لا خلاف فيه كما يظهر من كلمات الاوائل والاواخر ولم نقف على تصريح بخلافه في كلام الفقهاء اما ما نراه كثيرا في كلماتهم من التمسك بالاحتياط واستصحاب شغل الذمه فهو اما مبني على مساله الاحتياط والقول بوجوبه وستعرف ضعفه او تأيید الدليل به فلاحظ الانتصار وقد يتمسك بالاجماع بطريقة الاحتياط في اثبات اصل الحكم كما تمسك به في وجوب صلاة الايدين خلافا للشافعي وفي مسألة المنع عن صلاة الاضحى وغير ذلك واما استدلالهم بالاصل في ماهية العبادات فهو فوق حد الإحصاء وكيف كان فالمتبع هو الدليل ولا ينبغي التوحش مع الانفراد إذا وافقنا الدليل فكيف وجل الأصحاب إن لم نقل كلهم متفقون في عدم الفرق مسألة بحث صحیحی و عمی اصلش که آیا الفاظ اسامی برای صحیح هست یا عام تمام شد قولینی که در مسئله بود که بعضی ها الفاظ و اسامی برای صحیح می دانستن حجت و استدلالاتش ذکر شد و جوابش و صاحب قوانین اختیار کردن در مسئله اینکه الفاظ اسامی برای اعم از صحیح و فاسده استدلالاتشون رو ذکر کردن مؤیداتشون رو هم ذکر کردن به مناسبت صحبت از کلام شهید به میان آمد که از کلام شهید بوی این که الفاظ اسامی برای صحیح بودنش که نه اجماعی باشه مورد تسالم اصحاب باشه برای اینکه شهید در عبارتش جوری مطلب را ادا کرده بود که مثل اینکه مسئله از مسلمات الماهیات الجعلیه کالصوم والصلاة و سائر العقود لا یطلق علی الفاسد الا الحج این مسئله که مورد تسالم میخواست قرار بگیره که این برای ما شبهه بود دل ما را میلرزون که نکنم ما برخلاف اجماع در مسئله حرفی زده باشیم و الحمدلله اینم فارغ شدیم نه لا یطلق علی الفاسد نمیشه مقصود اطلاق از جهت تسمیه باشه و اینکه لا یطلق علی الفاسد الا الحج نه به معنای اطلاق اما از حقیقی و مجازی درست است و نه به معنای اطلاق حقیقی درسته بلکه لا یطلق علی سبیل طلب و المطلوبیه به عنوان انه مطلوب و مأمور به لا یطلق علی الفاسد الا الحج حج حتی فاسدش هم مأمور به مطلوب لوجوب المضیفی مطلب تمام شد منتها در کلام شهید اشاراتی بود که اون اشارات رو میخواستیم تبیین کنیم یه مسئله این که ماهیات مخترعه اختصاص به باب عبادات نداره میشه در معاملات هم باشه این یه مسئله مسئله دوم بحث صحیحی و عامی که الفاظ اسامی برای صحیح است یا عام، این بحث اختصاص نداره به باب عبادات. در معاملات هم این که آیا الفاظ اسامی برای صحیح است یا عام، این بحث جا داره. ببین در کلام محقق در کتاب ایمان چه گفته بود، و شهید ثانی در شرحش در مسالک چه فرموده بود. پس معلوم میشه بحث صحت و فساد اونجا هم هست، منتها حق در مسئله این است که معاملات هم، الفاظ معاملات هم اسامی برای عام است صحیح و فاسده. و جواب دادیم حرف های شهید ثانی را که استدلال به وجود علائم حقیقت و مجاز در صحیح و فاسد کرده بود، اونا رو جواب دادیم. از سالس سوم از مسائلی که باز دیروز ذکر شد که نرسیدیم تطبیق کنیم عبارت را، عبارت از این است که عبارت شهید اینو گفته پس اگر کسی نذر کرد ترک صلات را، که ما اونجا توجیه کردیم یعنی ترک صلات فی الحمام مکان مکروه، یعنی نذر کرد ترک صلات را، هنس نذر مخالفت نذر و قسم به چی محقق میشه؟ شهید فرمودن اکتفا به مسمى صحه، بعدم تفسیر کردن با مجرد دخول فیا صحیحن، اینکه وارد عمل شد صحیحن که مشتمل بر مانع نبود، وارد نماز شد کافیست برای اینکه مخالفت قسم مخالفت نذر محقق بشه. نذر کرده نماز صحیح نماز نخونه، بنابراین که لفظ صلات اسم باشه برای صحیح، یا بگیم نه برای عام بوده اما به قرینه نذر نماز صحیح را گفته نخونه اونجا، اکتفا به مسمى صحه به مجرد دخول در نماز صحیحاً هنس قسم شد. میخواد این مطلبی را که ایشون ذکر میکنه معناش اینه، اگر وارد نماز شد صحیحاً، حتی اگر بعد دست برداره به هم بزنه نمازش را، مسمای صحت دخول در نماز صحیحاً شد، باید هنس قسم بشه، باید کفاره لازم بشه. فرماد اینو نمیتونیم ما بپذیریم. میفهمد ظاهر ایشون اینه که حتی این نماز را اگر یه خللی درش پیدا بشه به تا آخر نماز هم تمام بکنه، حتی تا آخر نماز هم احتیاجی، یه وقت است که نماز رو تا آخر تمام میکنه. خب میگیم این نماز رو خوند کن، تا چیزی که هست اولش هم صحیح بود و بعد فاسد شد. حالا فاسد شد یا از ناحیه این که چون نهی در عبادت به واسطه ای که مخالفت نظر موجب فساده، یا از یه ناحیه دیگری فساد پیدا بکنه، علی کل حال نماز رو خونده است، منتها ابتدا شروعش صحیح بوده، این کافی باشه. ظاهر عبارت شهید استفاده میشه حتی لازم نیست فاسدن هم تمام کنه، همین که شروع کرد صحیحاً ولو دست برداشت و به هم زد عمل را، این هنس قسم میشه. میگه توقف نداره برای اینکه نماز تمام بشه، حالا صحیحاً بخواد تمام بشه یا ولو فاسدن تمام بشه، این موافقت باش نمیشه که. برای که لفظ صلات معناش مجموع این عمله، یه جزء تنهاش رو بهش نمیگن نماز، و شخص نذر کرده است نماز را در این مکان موجود نکنه، نذر نکرده حمد و سوره نخونه تو این مکان. اگر نذر کرده و حمد و سوره نخونه، خب به مجرد که حمد و سوره خوند خلاف نذر کرد. اما اگر نذر اینجور نکرده، بلکه نذر کرده نماز نخونه، کی مخالفت میشه این نذر؟ وقتی که نماز را موجود کنه. شروع به نماز غیر از وجود نماز، وجود نماز در صورتی است که این نمازی که شروع کرده به آخر برسه، بگن نماز وجود پیدا کرد، به این همونی بود که شما گفته بودی نذر کرده بودی به جا نیاری، خب خلاف کردی به جا آوردی. پس بنابراین چون نذر تعلق گرفته به ترک صلات، یعنی اونی که مسمای به نمازه اینجا وجود پیدا نکنه، حالا من از شما میپرسم کسی وارد نماز شد و نماز رو به هم زد، خب کسی میگه که اینجا این آقا نماز خوند؟ نه نماز نخوند، به هم زد نمازش رو. پس بنابراین اکتفا به مسمی صحه قابل تصدیق نیست. حتی ما که عمی هم هستیم نماز رو تا آخر باید بخونه که صدق کنه مسمای صلات، ولو صلات فاسد صدق بکنه و بگیم این همونیست که شما گفته بودی نخونی، خوندی مخالفت کردی. پس بنابراین لفظ صلات با لفظ قرآن فرق داره. قرآن همونطوری که یادتون هست قبلا هم گفته شده بود در معالم هم بود، قرآن اسم جنس هست بر قلیل، بر یه آیه هم صادق قرآن، بر یه سوره هم صادق قرآن، بر مجموع ما بین دفتین هم صادق قرآن. اگر کسی نادر کرد قرآن نخانه، یه آیه هم اگر چنون چه بخانه قرآن خونده. اما اگر کسی نادر کرد نماز در فلان مکان نخونه، اگر چنون چه بعضی از اجزای نماز را آورد و بقیه نماز را نیاورد، این نماز نخونده. پس بنابراین این تعبیری را که ایشون کردن که اکتفا به مسمی صحه و عبارت از این است که مجرد دخول در نماز صحیحن، نه این کافی نیست در حصول همز. خب تمام شد مسئله، تمام اون چی که ما در این بحث میخواستیم، قانون، شروع قانون برای این که ببینیم آیا حقیقت شرعیه ما داریم یا نه. این الفاظی که از معنای لغوی جدا شده و در معنای دیگری به کار گرفته شده و منشأش هم استعمالات شارعه، آیا در زمان شارع حقیقت شده یا در اون زمان حقیقت نشده بوده، بعدها به واسطه کثرت استعمال در زمان متشرع حقیقت شده؟ و میدونید که فایده این بحث این بود که اگر یک کلامی از شارع صادر شد، ما ببینیم تکلیفمون معلوم باشه که این لفظ شارع را حمله بر چی کنیم، حمله بر معنای مخترع جدید بکنیم. اگر حقیقت شرعیه داشته باشیم، حالا برای این معنا باید بکنیم، برای این که لفظ هر متکلمی را بر اصطلاح خودش باید حمل کرد، مگر این که اصطلاحی نداشته باشه. اگر اصطلاح نداشت، حمل بر معنای عرفی یا به معنای لغوی باید که، اگر متعددم شدن محل گیر بود که چه باید کرد. پس بنابراین می‌خواستیم ببینیم آیا شارع اصطلاح خاصی داره یا نداره. حقیقت شرعی برای این جهت بحث کردیم. به مناسبت این مسئله گرفتار اساساً که معنای تازه‌ای در مقابل معنای لغوی ما نداریم، که حال ببینیم این لفظ برای او حقیقت شده یا نشده، بلکه همیشه لفظ در معنای لغویش استعمال میشه. لفظ صلات معنای لغویش معنای دعا داره مثلا. اونجا افتادیم تو این مسئله که فرق ثمره نزاع بین قاضی ابوبکر باقرانی و بین مشهور که قائل به ماهیات مخترعه هستن، ثمره نزاع کجا ظاهر میشه؟ گفتن که در اجرای اصل عدم و تمسک به اطلاق، اگر نسبت به یک چیزی شک کردیم که اونم واجب است انجامش یا نه، اونم جزء عمل هست یا نه، قاضی ابوبکر میگه غیر از دعا بقیه همه زوائده، هر چیش دلیل داره چشم میگیریم، علی الرأس بل عین، هر چی دلیل نداره به اصل عدم یا اصالت الاطلاق نفیش میکنیم. بنابر اونایی که ماهیت مخترعه قائلن، به مقدار ماهیت مخترعه باید باشه. اگر ما در یه چیزی شک کردیم که اگر او نباشه نمیدونیم مسمی و ماهیت مخترعه موجود میشه یا نه، اونجا نمیتونیم اصل عدم جاری کنیم. اما در عین حال اینا هم بنابر مسلک صحیح و عمی فرق میکنه. صحیحی ها در هیچ جا هیچ چیزی که دخالت در مسمی دارد، چه اجزا و چه شروط، اصل عدم نمیتونن جاری کنن، تمسک به اصالت الاطلاق نمیتونن بکنن. اما اعمیا نسبت به اون چی که زائد بر مسمای لفظه، اگر شک بکنن تمسک به اطلاق میکنن، حالا چه اجزا غیر رکنیه که داخل در مسمی نیست و چه شروط. خب سیاه اعمی درست کنیم، ما اعمی شدیم، اعمی شدیم در نتیجه تمسک به اصل میتونیم بکنیم. حالا ازا عرفته هازا اینجا وارد شدیم، صاحب قوانین یه خود پاشو بالاتر میخواد بگذاره، میخواد بفرماید که مسئله اصالت العدم نه تمسک به اطلاق. تمسک به اطلاق در جاییست که لفظ در یه جای صادق باشه، مقدار اضافه بر اون چه که در صدق لفظ دخالت داره اگر شک کردیم و دلیلی بهش نداشتیم تمسک به اطلاق میکردیم. حالا اگر چنان چه ما دست ما از تمسک به اطلاق بریده شد، چون تمسک به اطلاق شرایطی داره، اطلاقی رو که تمسک بهش میکنیم برای نفی اون چی که داخل در اطلاق لفظ نیست، در اونجا شرطش این است که متکلم در مقام بیان باشه. یه دکتری با شما آشناست، کوچه به شما برخورد میکنه و نگاش به چشم شما و به صورت شما میفته، میفهمه که شما یه ملالت خاطر و رنجوری دارت هست، یا برادر شما باید معالجه کنی، دوا بخوری. و حالا چون وقت نیم، اون میخواد بره به مریضخانه به مریضاش برسه، به شما هم میخواد بره بسر درست کارت، وقت بیان نیست، فقط اجمالاً میگه شما باید دوا بخوری. خب شما هم بره به دکان دوا فروش داروخانه و بگی یه دوا بده، تمسک به اطلاق کنی، بده دوا بخور. خب این شیشه که به شما میده، یا این کپسولی که به شما میده، یا این قرص و حب و گردی که میده به شما، میگه دوا نی؟ چرا؟ خب رفیق ما، دوست صمیمی ما که دکتره متخصص هم هست، گفت دوا بخور، تمسک به اطلاق کنی، میشه؟ نه، اینجا جای تمسک به اطلاق نی، کون المتکلم فی مقام البیان. و تمام ماله و دخل و فی غرزه را بیان کرده. در اینجاست که اگر یه چیزی را بیان نکرده معلوم میشه دخالت نداشته در مقصودش. اما اینجا که شما دوا بخوری، اینجا معناش اینه که هر دوایی معلومه در مقام بیان نبوده، الان در مقام اشاره به این است که یه همچین مطلبی تو فکرش باش، اما اون دوا چی خواهد بود، با چه شرایطی، با چه خصوصیاتی، و مسئله دیگره. نظیر مطلب در باب شرعیات، اگر چنان چه شارع مقدس مثلا بفرماید که مردم متوجه باشید، شما نمازی هم در شهر هست ها، نماز هست، اما نماز اعضایش چیه، خصوصیاتش چیه، در مقام بیان نی، بعدها وقتی که میخواد بیان کنه اون وقت بیان خواهد کرد، اما اینجا فقط در مقام تشریع اصل. یا مثلا خمس هم یکی از در وجوه شرعی مالیات های شرعی خمس هست، اما خمس در چه مالی تمسک به اطلاق بکنیم؟ خمس همه چیز نه، این فقط در مقام اصل تشریع، در مقام اجمال و ابهامه، در مقام بیان تمام خصوصیات نیست. در این جور جاها تمسک به اطلاق نمیشه کرد. تمسک به اطلاق جاش در جاییست که متکلم در مقام بیان باشه، ولم ینسب قرینه ای بر یه مطلب خاصی، قیدی هم نیاورده. اینجاست که اگر معنایی، مطلبی زائد بر اون چی که از این لفظ فهمیده میشه مقصودش باشه و دخالت در غرضش داشته باشه و نگفته باشه، خودش اخلال به غرض کرده، لا خلل به غرضه. اینجاست که ما تمسک به اطلاق میتونیم بکنیم، اما جایی که جای اهمال گوییست در مقام بیان نبوده، تا اینکه اگر بیان نکرده باشه اخلال به غرض کرده، نمیخواسته همه این مقصد رو بیان بکنه. پس بنابراین یه مسئله تمسک به اطلاقه که اونجا یه جایی داره. حالا در مواردی تمسک به اطلاق نتونستیم بکنیم، یعنی مطلقی نداشتیم که متکلم در بیان اون مطلق در مقام بیان تمام مقصودش بوده باشه، نتیجه اینه که دست ما از دلیل اجتهادی، دلیل لفظی که از لفظ شعار مطلب رو بفهمیم، دستمون بریده میشه، دستمون کوتاه میشه، دلیل نداریم که ازش بفهمیم آیا این شیء هم دخالت داره یا نداره. خب بالاخره نتیجه اینه که الان شک داریم ما استعاذه جزء نماز هست یا نی، جلسه استراحه دخالت در صحت استراحت داره، لازمه یا نه، شک داریم. خب در اینجا چه باید کرد؟ اگر دلیل لفظی می داشتیم صحیحی ها می گفتن اجمال پیدا می کنه این لفظ، برای که لفظ وصله برای صحیح، ما بدون استعاذه نمی دونیم صحیحه یا نه، وقتی نمی دونیم صحیحه نمی دونیم صلات صادقه یا نه، بلذا در اصل صدق صلات شک داریم، تمسک به اطلاق بعد از صدق لفظه، اون چیزای اضافه. اما اهمی میگه نه، اگر استعاذه که سهله، سوره هم جز موجود نباشه با صلات صادقه، نهایت صلات فاسد، صلات صادقه و شارع گفته نماز بخون، بیش از نماز علاوه بر نماز استعاذه که یه مطلب زائد بر صدق صلاته، اگر لازم باشه باید دلیل دیگر دلیل بر تقیید داشته باشیم، دلیل بر تقیید چون نداریم تمسک به اطلاق سله میکنیم، میگیم استعاذه لازم نیست، در صدق سله استعاذه معتبر نیست. پس بنابراین اگر لازم باشه از دلیل زائد میخواد، چون دلیل بر تقیید نداریم به اطلاق عقض میکنیم، نفی میکنیم لزوم استعاذه را، اون در اونجا. حالا اگر دست اعمی هم بریده شد از اطلاق، یعنی اعمی یک دلیل مطلقی که متکلم در مقام بیان باشه تا تمسک به اطلاق بکنه اون شیء مشکوک را نفی بکنه نداره، میشه مثل صحیحی که از اول نداشت، دست از دلیل اجتهادی وقتی کوتاه شد نوبت به اصل عملی میرسه. اصل عملی اصالت العدم، اصالت البراءه، استصحاب عدم، این تعبیراتی است که شده است، که در وقتی شک میکنیم که آیا نماز 10 جزء است یا 11 جزء، که شک وقتی کردیم براءت از جزء زائد جاری میکنیم، استصحاب عدم جاری میکنیم، میگیم یه وقتی استعاذه اعتبار نشده و برای که احکام شرعی همش حادثه نبوده، شک میکنیم آیا وقتی که سایر اعضا و شرایط را در نماز اعتبار کردن آیا استعاذه را هم اعتبار کردن یا نه، اصل عدمشه، نه استعاذه را قرار ندادن. صحبت در اینه، در مواردی که شک میکنیم در جزئیت یا شرطیت یک ماهیت عبادتی که آیا این جزءش هست یا نیست، قیدش هست یا نیست، آیا جای اجراء اصل عدم و اصالت البراءه برای نفی جزئیت جزء مشکوک جاری میشه، اصل براءت اصل عدم، یا جاری نمیشه؟ کسی که جاری، اگر جاری نشه باید اشتغالی شد، یعنی از باب قاعده اشتغال باید نماز را جوری آورد که یقین کنیم مطلوب مولا آمده است، پس بنابراین استعاذه هم باید بیاریم از باب این که یقیناً مکلف به نماز شدیم، آوردن نماز بدون استعاذه نمیدونیم تکلیف را ساقط میکنه یا نه، ولذا با استعاذه بیا که یقین کنی تکلیفت را ساقط کرد. براءتی میگد نه، ما اول باید ثابت کنیم تکلیف را تا بعد احتیاج به امتثالش پیدا کنیم، تکلیف نسبت به ما ادای استعاذه ثابته، او امتثال میخواد، استعاذه از اول تکلیفش مشکوکه، اصل عدم درش جاری میکنیم که اصل تکلیف ثابت نمیشه تو در مرحله امتثال بخواد. صاحب قوانین از اینجا می فرماید حق این است که در مواردی که ما نسبت به ماهیت عبادتی شک کردیم که اجزایش همون ده تاست یا اونا به علاوه این یا جزء دیگر که نسبت به این جزء شک داریم، حق این است که اصل عدم جاری است. تعبیر میکند که علما اوائل اواخر همهشون متفقند بر این مطلب که ان این مسئله دیگه صحیحی یا عمی نداره، حتی صحیحی ها هم این حرف رو میزنن. همون گونه که در احکام اگر ما شک کردیم، حکمی شک کردیم آیا نماز اول ما واجب است یا غیر واجب مستحب، در مواردی که شک در اصل تکلیف داریم مجرای چه اصلیه؟ در اصل تکلیف یعنی احتمال میدیم وجوبی باشه، احتمال هم میدیم نباشه، وجوب استحباب باشه یا اباحه باشه، اونجا مجرای اصل براءته. در شبهات تحریمیه، در شبهات تحریمیه اخباریین قائل به احتیاطن، شرب توتون دخانیات نصی نداره، شک داریم آیا حرام است یا حرام نی. اخباریین در شبهات تحریمیه قائل به احتیاط هستن، تمسک به اخبار احتیاط در شبهه کردن، قف اند شبهه فین الوقوف اند شبهات خیر من الاقتحام فی الحلکات، واجب کردن احتیاط را. اما اصولیین در اونجا هم مثل سایر موارد مثل شبهات وجوبیه بناشون بر براءته، چون اینکه اخباریین هم در شبهات وجوبیه بناشون بر براءته، اخباریین هم در شبهات تکلیفیه وجوبیه بناشون بر براءته، براءت جاری میکنن. در خصوص شبهه تحریمیه به واسطه به خیال اینکه اخباری داریم که دلالت بر وجوب احتیاط میکنه این حرف رو گفتن که اونم باطله. همون گونه که در باب نفس احکام اگر شک داشتیم که تکلیفی هست یا نیست، بنای همه بر این است که اصل عدم تکلیف جاری میشه. و همون گونه که در معاملات اگر ما شک کردیم بی آیا قیدی علاوه بر اون چی که در نظر عرف معتبر است درش معتبر است یا نه، نفی میکنیم به اصل عدم، در باب ماهیت عبادات هم همچنین. یعنی در باب احکام و در باب معاملات مسئله مورد تسالم اصحاب است که مجرای اصالت العدم و براءت است. پس در ماهیات عبادات هم باید چنین باشه، اونجا هم اگر شک کردیم یه شیء جزء هست یا نی، اونجا هم اصل عدم جاری میکنیم. یه کسی اشکال میکند که ظاهرش این است که مسئله مسلمی است، اجرای اصل عدم نسبت به اجزای عبادت مثل اجرای اصل عدم است در احکام تکلیفیه اگر شک بکنیم. یک کسی اشکال میکند که پس چطور حضرات در بعضی از جاها تمسک به قاعده شغل و ذمه کردن؟ سید مرتضی در بعضی از جاها به قاعده اشتغال تمسک کرده، چطور شما میگی مسلم است اصل عدم و اصل براءت؟ میفرماید که اگر دیدی در بعضی از کلمات یه همچین چیزی گفته شده، مبنیه بر یکی از دو امره، یا شخص از اشخاصی است، مثلا شبیه به مسئله اصالت الاحتیاطی بودن اخباریین در خصوص شبهات تحریمیه. پس بنابراین ما کلامی با او نداریم، ما با اصولیین کار داریم که همهشون بنای بر براءت دارن. میگیم اونا مقتضای قاعده این است که همون براءت و اصل عدمی که در جای دیگه جاری میکنن در باب اجزای عبادات هم جاری کنن، فرقی نمیکنه. و اما سید مرتضی، سید مرتضی قاعده اشتغال را دلیل و دلیل مستقل قرار نداده، بلکه تأیید مؤید قرار داده. در یه مسئله ای که دلیلی به نظرش دلیل دیگری داشته است، گفته خب حال چه عیب داره، تأییدم میشه این دلیل به قاعده اشتغال. توجه میکنید؟ و الا اگر اون دلیل نبود، شماره نمازهای واجبه خوندی، و در اونجا بحث شده است که در مسئله صلات عیدین آیا واجب است یا نه، سید مرتضی ادعای اجماع کرده است بر این که صلات عید واجبه، بعدم گفته ولی قاعده اشتغال، این قاعده اشتغال را مؤید دلیل اول که اجماع است قرار داده. و در مسئله صلات ضحا، صلات ضحا نماز مستحبی قبل از ظهر، این از تشریعات عمر خلیفه ثانی است که قبل از ظهر تشریع کرد نماز نافله، در وقتی که روز یه مقداری بلند میشه تو اونجا در قبل از آفتاب، بعد از نماز صبح و بعد از آفتاب تا یه مقداری آفتاب بلند میشه مکروه هست نافله مبتدعه، در همون وقت تشریع کرده است خلیفه ثانی نماز مستحبی را. سید مرتضی در مسئله صلات ضحا فرموده است که این ممنوع و محرم لیل اجماع ولی قاعده الاشتغال، چون مسئله حرمت صلات ضحا را که بدعت است، حرام بودنش مسلم بوده، پیشش استدلال به اجماع کرده، قاعده اشتغال یعنی قاعده احتیاط، ولی الاحتیاط احتیاط چه می کنم نخونه، چون لااقل از این است که شبهه بدعت هست، پس احتیاط اقتضا میکنه که انسان از او اجتناب کنه. اجماع داریم ولی قاعده الاحتیاط، پس بنابراین قاعده اشتغال یا تعبیر به قاعده احتیاط که عبارت اخرى از هم دیگه است، مثل سید مرتضی که تمسک کرده، در جایی که دلیل دیگر داشتیم به اون دلیل تمسک کرده منتها تأیید کرده او را به قاعده اشتغالی که اونم موافق با اون اجماع، یعنی همون گونه که اجماع گفته این نماز را، نماز ظهر را نخون، قاعده احتیاط هم اقتضا میکنه این نماز خونده نشه، به جهت اینکه چیزی که لم یرد علیه از شرع دلیلی خب تشریع است و محرم. حالا لااقل اگر شبه هم داری که آیا وارد شده است یا وارد نشده، احتیاطش در اینه که چیزی که نمیدونی احتمال میدی بدعت باشه به تشریع باشه نخونی. پس بنابراین اینی که در بعضی از جاها به لفظ قاعده اشتغال و شغل ذمه تمسک شده، اینو نمیشه مخالف در مسئله حساب کرد. مخالف ما باید ببینیم کسانی که قائل به براءت بودن کجا تنها در این سری موارد به قاعده اشتغال تمسک کردن و واجب کرده اند یک مثلا جزء مشکوک را و ما پیدا نمی کنیم. اوائل و اواخر متفقند بر این که در مواردی که ما شک کردیم در یک جزء عبادتی که آیا اینم جزء است یا نه، تمسک به اسایت العدم جزئیت میکنن، همون گونه که اگر در یک تکلیفی شک کردیم این تکلیف هست یا نه، تمسک به اسایت العدم میشه، بنای بر براءت از اون تکلیف گذاشته میشه. چی؟ بله بله، خب ادعای اجماع میکنه، اجماع دیگه خودش دلیله، اجماع داریم. بعد میگه خب اجماع داریم، احتیاطش هم اینه که کسی نگفته نماز عیدن حرام، احتیاطش رو بخونی که اگر واجب باشه خب عمل کرده باشی با هو تکلیف. از سالس سوم از چیزهایی که اشاره شده است در کلام شهید اینه که دخول در عمل بر وجه صحت کفایت می کند در بودن اون عمل صحیحاً، ولذا گفته اکتفا به مسمى صدر حصول هنس. اقولو ازهر، قول ازهر عدم الاکتفا، نه اکتفا نمیشه به مجرد دخول در نماز صحیحاً. فإن دخول على وجه صحه غیر از اتیان به فعل صحیح است و مفروض این است که قسم انما وقع، قسم کسی که قسم خورده است، قسم واقع شده بر ثانی، یعنی بر اینکه فعل صحیح را در خارج وجود نده. کی مخالفت میشه؟ اینکه فعل صحیح در خارج وجود پیدا کنه، و او به این است که تمام عمل صحیحا در خارج وجود پیدا کنه. فإن الصلاة والصيام اینا نیستن از باب لفظ قرآن که محتمل است وضع شده باشد برای مجموع و برای کلامی که نازل شده است از جانب حضرت حق سبحانه و تعالی به طور معجزه. قرآن اسم اون کلامی است که از طرف خدا نازل شده است به طور معجزه، چون حدیث قدسی هم کلام خداست، اما او به عنوان معجزه نیست که دلیل باشه بر حقانیت رسالت رسول، اما قرآن این صورت اعجاز را داره. قرآن معناش اینه، قرآن محتمل است وضع شده باشد از یک طرف برای مجموع ما بین دو جلد این کتاب معلوم و برای کلامی که نازل شده از خدا به طور معجزه، که این کلام منزل من از سما به طور معجزه این محقق در ضمن هر یک از ابعاد قرآن، یه آیه کلام منزل به طور معجزه است، یه سوره هم همین جور، یه صفحه هم همین جور، همه قرآن هم همین جور. نماز و روزه مثل قرآن نیست که وقتی شما نظر کردی قرآن در فلان اتاق نخوانی، در فران محل قرآن نخوانی، همین که یه آیه هم بخوانی مخالفت کرده ای، قرآن خوندی. بل صلات و صیام نیست مثل قرآن که اینجور قرآن، بل هما اسمان للمجموع، بلکه صلات و صیام اسمن برای مجموع این عمل و علا ما ذکره، بنابر اون چی که شهید ذکر کرده که به مجرد دخول صدق میکند و هنس قسم میشه، بنابر اون چی که ذکر کرده از شهید لازم میاد هنس قسم. و ان لم یتمها فاسدا ایزن، ولو نماز رو وسط کار رها بکند هم، تمامش هم نکنه فاسدن، وسط کار رها کنه، و هو کما ترا، خیخه معلوم خب این نماز نشد. بل هادا لایسه و علال مختار ایزن، حتی بنابر قول ما که عمی هم هستیم، اگر وسط کار رها کنه نماز نی، نماز فاسد نمازه، اما نماز نصف کار نماز نی، جزء نمازه. بل هذا لا يسال المختار ايزن، بل يمكن ان يقال انه لا يحصل الحنس على المختار لو اتمه فاسدا ايزن عالما بالفساد، حتی بنابر مختار اگر نماز را هم تمام بکنه فاسدا، ولو لفظ صلات برای صادقه چون نماز رو تمام کرده، اما چون قسم خورده از باب فعل مسلم حمله بر صحت کردن، گفته نماز صحیح من نخونم، پس اگر نماز بی وضو خوند یا نماز رو تا آخر خوند در مکان غصبی، یا نماز رو با اسقاط بعض از اجزایش خوند تا آخر نماز، ولو نماز صادقه، اما اونی که نذر کرده نذر کرده، نمازی که صحیح هست اونو که به او بخوام اکتفا کنم که در امتثال امر شده باشه به او در حمام به جا نیارم. بلکه یمکن ان بنابر مختار، حتی اگر تمام بکنه اون عمل را فاسدن ایزن، در حالتی که عالم و فساد باشه، لما ذکرناه و فی توجیه کلامه، که ظاهرش در حقیقت از باب این که شخصی که قسم میخوره، قسم میخوره به حسب حال مسلم، قسم میخوره بر فعل صحیح یا به جا بیاره یا به جا نیاره. چی از این باب باشه؟ مگر قصد کافی است در حنس قسم؟ روزه به جهتی که یه عمل مرکب است، قائم به قصد امساک در تمام آنات، یه آن که برگشته دیگه این آن دوباره نمیتونی برگردونی نیت امساک کنی، که یه آنش بدون امساک بدون نیت قربت واقع شده، اون برای این جهته. بنابراین مجرد قصد دخول در صلات صحیحاً قصد کافی نی برای حنس، قسم خورده است نماز نخونه، نماز باید حنسش به این میشه که نماز کامل بخونه، اون وقت این حنس قسم میشه، مخالفت قسم است، کفاره باید بده. لما ذکرنا فی توجیه کلامه و من وافقه من ارادت صحیحه، از این که مسلم اراده فعل صحیح میکنه در امثال اینجور مواردی که قسم میخوره نذر میکنه و امثال ذلک، و این باید حمله بر اراده صحیح باید کرد، و این بنیه علال مختار، ولو بنابر مختار ما که عمی هم هستیم منافات نداره، تسمیه برای عم باشه، اما در عین حال مراد شخص مسلمان یه جایی که نذر میکند که یه درهم صدقه بده به نماز خون، یعنی کسی که نمازی صحیحه. ازا عرفت هازا فعلم، این که ظاهر این است که لا اشکال در جواز اجراء اصل عدم، اشکالی نیست در این که جایز است اجرا کنیم اصل عدم را در ماهیت عبادات، نسبت به جزئی که شک داریم با اصل عدم او را برداریم و بگیم ما ادای اون جزء واجبه، که نفس الاحکام و المعاملات و نتیجه این است که محروم میشیم از عبارت چیز نهج البلاغه، میمونه برای یه وقت دیگه، که نفس الاحکام و المعاملات، بل ظاهر انه لا خلاف فی، بلکه ظاهر نیست که خلافی هم در این که اصل عدم در اجزای عبادت جاری میکنیم نیست، کما یظهر من کلمات اوائل و اواخر، ولم نقف على تصریح بخلافه فی کلام الفقها، و واقف نشدم بر تصریحی به خلاف این مطلب که کسی بگه اصل عدم در ماهیت عبادت جاری نمیشه، یعنی اگر شک کردیم بین اقل و اکثر شک کردیم که نماز 10 جزئیه یا 11 جزئی، کسانی که در باب احکام قائل به براءت هستند در باب موضوع عبادت، ماهیت عبادت، براءت جاری نکنند. لم اجد لم نقف على تصریح بخلاف فی کلام الفقها، و اما ما نراه کثیرا، و اما اون چیزی را که میبینیم. این جواب اشکال مقدره. خب ما بعضی جا دیدیم بعضی از علما تمسک به شغل ذمه، به اشتغال، قاعده احتیاط تمسک میکنن، پس اونا چی میگن؟ شما میگی ما ندیدیم. و اما ما نراه کثیرا در کلمات حضرات اصحاب از این که تمسک میکنن به احتیاط و استصحاب شغل ذمه، پس اینی که شما میبینی اما یا مبنی است بر مسئله احتیاط که در اصل باب احکام هم احتیاطی است شخص، و قول به وجوب احتیاط مثلا شبیه به اخباریین در شبهات تحریمیه از اون باب باشه، مثل تعرف و ضعفه که اینو ثابت خواهیم کرد که نه، قول به احتیاط در باب احکام درست نیست. و یا مبنی است بر تأیید دلیل به این قاعده احتیاط، یعنی دلیل داره تأیید میکنه دلیل مسلمی را که داره به قاعده احتیاط، ولی قاعده احتیاط خودش را دلیل مستقل جداگانه قرار نمیده. فلاحظ الانتصار، ملاحظه کن کتاب انتصار سید مرتضی رو ببین. قد یتمسک، گاهی تمسک میکند صاحب انتصار به اجماع این دلیل، خود تمسک به اجماع، اجماع یکی از ادله است، و طریقه احتیاط یکی هم. اینو توجه داشته باشید، جایی که دلیل است دیگه جایی تمسک به براءت و احتیاط معنا نداره، برای اینکه اصل قاعده اشتغال و براءت هر دو اصله. الاصل و دلیلون حیث لا دلیل، جایی که دلیل اجتهادی از کتاب و سنت و اجماع عقل نداشته باشیم نوبت به اصل عملی میرسه. اینجا هم تمسک به اجماع کرده هم طریقه احتیاط، اینا در عرض هم نیست، پس نیست الا فقط تأیید. در اثبات تمسک میکنه به اجماع به طریقه احتیاط در اثبات اصل حکم، اصل حکم که مسلم بود براءتی هستیم، اصل عدم درش جاری میکردیم، در این حال تمسک کرده به طریقه احتیاط. کما تمسک به همین مسئله در وجوب نماز عیدین خلافاً للشافعی از عامه، و این یه مسئله، و همچنین در مسئله منع از صلات زوها، نه صلات عزها، صلات عزها همون نماز عیده، روز عید قربانه، صلات زوها این صلات چاشت، صلات زوها و غیر ذالک استدلال کرده به اجماع و طریقه احتیاط. و اما استدلال حضرات به اصل، یعنی اصل عدم در ماهیت عبادات که جزء مشکوک را اصل عدم درش جاری میکنن و بر میدارن اون جزء را، فهو فوق حد الاحصاء، فوق حد الاحصاء، و کیفکان فالمتبع هو الدلیل، کیفکان. حالا آقایان بزرگوار علما گفته باشن یا نه، نحن ابناء الدلیل، ما تابع دلیل هستیم، ما فرزند دلیلیم. اگر دلیل قائم شد که اصل عدم جاری کنیم، هر کی کرده کرده، هر کی نکرده نکرده، قصه نداره. تا اینجا میخواست بگه اصحاب موافقن، حالا از اینجا میگه ما باید با استدلال وارد بشیم. دلیل اگر قائم شد بر اینکه اصل جاری میشه در ماهیت عبادات، ما عمل کنیم که اهم از اینکه دیگران هم گفته باشن یا نگفته باشن. و کیفکان فالمتبع، اونی که لازم است اتباعش دلیله، ولاین بق توحش، سزاوار نیست وحشت کنیم با انفراد در صورتی که موافقت کند ما را دلیل. فکیف و جل الاصحاب، حال اون که عمده اصحاب اگر نگوییم کلشون متفقند در این که فرقی نیست در عمل به اصل بین حکم و بین اجزاء ماهیت. فمن یعمل بالاصل لا یفرق بین عبادات و غیر عبادات احکام.